بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در این باره است که آیا اصالت صحه اصل است و یا اماره است. شیخ انصاری اعلی الله مقامه معتقد است بر این که اصل، ولذا آمد در یک فرعی مسئله فتوای عجیبی دارد. فردی هست معامله کرده، عبا را خریده، ولی مدعی است که پولی که من دادم میته بوده، اما طرف میگد نه، شما پول ریال به من داده، میته ندادی. در اینجا شیخ میفرماید که مسئله از یه نظر صحیحه، این عبا مال مشتریه، اما ریال از ملک مشتری به ملک بایه وارد نشده. اصالت صحه را در این حد میپذیرد که عبا ملک مشتری شده، یعنی از کیسه بایه وارد ملک مشتری شده، اما از کیسه مشتری ریال وارد کیسه بایه نشده. مرحوم علامه نعینی علی الله مقامه میگد این قابل جمع نیست، تفکیک لازم از ملزومه. اگر عبا را مشتری مالکه، چیزی وارد کیسه اش شده، باید از کیسه مشتری هم چیزی بیاد بیرون وارد کیسه بایع بشود. و اگر واقعا به کیسه بایع چیزی وارد نشده، پس نباید عبا وارد ملک مشتری بشود. تا اینجا ما دیروز گفتیم، الان ما نظر خودمان را عرض میکنیم جناب نائنی اعلی الله مقامک، اگر مشکل همینه که تفکیک لازم از ملزوم، این مشکلی نیست. چرا؟ اگر مسئله تکوینه، البته در تکوین معنا ندارد لازم از ملزوم جدا بشود. آتش باشد اما حرارت نداشته باشه. اما اگر مسئله امور اعتباری باشد، قرار دادی، مانع ندارد که انسان به لازم به ملزوم ملتزم بشود، اما به لازم ملتزم نشود. من یه مثال میزنم، خود شیخم این مثال را در یه جا زده. فرض کنید اینا عین مشتبهینه. شب از خواب بیدار شدم، با یکی وضو گرفتم، با یکی، توجه کردی؟ عرض کردم خدمتون که آمدم بیرون. شیخ میفرماید بر این که اعضاش پاکه اما حدث باقیه. اینجا تفکیک لازم از ملزومه. چطور؟ اگر واقعا این آب پاکه، هم طهارت خبثی دارد هم طهارت حدثی. اعضا را میگن خبثی، عرض کنم نفس را میگن حدثی. و اگر این آب نجسه، هم باید بگیم بدن نجسه و هم باید حدث باقیه. اما آقایان میگن نه، ما در هر یک به اصل خودش عمل میکنیم. دست من سابقا پاک بود، حالا هم پاکه. سابقا من محدث بودم، الانم محدثم. بنابراین مانع ندارد که انسان لازم را از ملزوم در امور اعتباری، عرض کنم خدمت که بله تفکیک کند، اشکالی نداره. بنابراین اگر مشکل نائنی همینه، این مشکل قابل حله. در تکوین نمیشود لازم را از ملزوم جدا کنیم، اما آدم اعتبار مانعی ندارد. این یه مثال. یا آدمی غافلاً از اینا عین مشتبهین با یکی وضو گرفته، الان نمیدوند وضعش چگونه هست، این آب پاک بوده یا نجس، میگن بدنش پاکه، حدث باقیه. و حال اینکه یا باید هر دو پاک باشد یا باید هر دو باقی باشد. شما میتونه یه مثال دیگر هم بزنید. اگر گفتی من نماز عصر میخونم، نمیدونم ظهر را قبلا خونده ام یا نه، از کنم اینجا میگن اصالت صحه جاری میکنم، این عصر درسته، اما ثابت نمی کند که ظهر را خوانده ام، بعدن بگد نماز ظهر را احتیاطاً بخوانم. اینجا هم تفکیک لازم از مرزومه. اگر واقعا نماز عصر من درسته، پس تقدم ظهر موجوده، برای چه ظهر بخونم؟ اگر واقعا ظهر را نخوندم عصرم باطل، ولی میگن عصر صحیحه، اما بگد ظهر را اعاده کنه. خاطرتون هست من یه جمله میگفتم، میگفتم اصالت صحه نصحت نسبی را ایجاد میکند، نصحت مطلق را. پس تا اینجا فرمایش مرحوم نائنی را ما به عقل خودمان توانستیم تجزیه و تحلیل کنیم. نمیگیم جواب دادیم، ما در اون حد نیستیم، در این حد توانستیم تجزیه و تحلیل کنیم. اما حکم فرع چطور؟ این فرع مشتری میگد من میته دادم سمن، باگه میگد نه ریال داده ای. در اینجا قانون کل اینه، اگر واقعا مدعی بینه دارد که من، مشتری بینه دارد که من میته دادم در مقابل عباد، خب معامله باطله. و اگر نه، مشتری بینه ندارد، ادعاست، منکر قسم میخورد، معامله صحیح است و باید ریال بدهد تمام. بنابراین در اینجا ما به قواعد عمل میکنیم، قواعد همینه. اگر مشتری بگه ندارد، من که من میکه سمن من میکه هست، معامله باطله. اگر بگه ندارد، از کنم از اون طرف قسم میخورد، معامله درسته، باید ریال بپردازد. کمل کلامه در این مسئله که آقای شیخ مطرح کرده بود و ما هم عرض کردم خدمتون که جواب دادیم. بقیه هنا امران دو تا مطلب در اینجا باقی مان. اون این است که به نظر من نزاع در اینکه اصالت صحه اماره هست یا اصله، این نزاع بیفایده است. خواه اصل باشد خواه اماره باشد، نتیجه یکیه. عجب که تو میگه نتیجه یکیه، و حال این که امارات مثبتاتش حجته، اصول مثبتاتش حجت نیست، چطور میگه نتیجه ندارد؟ سبا این قلنا بر این که اصالت صحه اماره هست یا بگیم اصله، بنده میگم بی نتیجه. چرا؟ زیرا اون کلیت درست نیست، هر اماره مثبتاتش حجته. نه، اماره علا قسمه، یه اماره ای داریم که قویه، مثل الخبر الواحد، اگر واقعا قویه اطمینان آفرینه، مثبتاتش هم حجته. اگر اماره قائم شد که زید 20 ساله زنده هست، ثابت میکند برای این که نبات لحیه هم شده، اگر نبات لحیه اثر شرعی داشته باشد بار میکنی. اما جناب اصالت صح اگر اماره باشد، اماره بسیار ضعیفیه. ضعیف را من یه اسمی میگذاشتم، یادتون هست؟ علقب مزغه. این از قبیل علقب مزغه هست، تا بیاد انسان بشود خیلی طولانیه. بنابراین اماره هم باشد، اماره بسیار ضعیفی است، هرگز لوازم خودش را ثابت نمی کنه. بنابراین نزاعی که شیخ مطرح کرده، هل اصالت الصحه اصل او امارتان، بی نتیجه هست. اصلا باشد اماره هم باشد، مثبتاتش حجت نیست. این یه مطلب. گفتم بقیه هنا امران. این یک. الامر الثانی، اون کدومه؟ گاهی از اوقات اصل میاد لوازم را ثابت میکنه. کجا؟ زنی هست مطلقه هست، نمیدونیم طلاقش صحیحه یا نه، اصالت صحه جاری میکنیم، لازمش این است که باید 3 ماه عده نگه داره. چطور میگید اصل مثبتاتش حجت نیست؟ اصالت صحه جاری میکنیم در صیغه عقد، در صیغه طلاق، لازمش این است که باید از حالا باید 3 ماه عرض کنم یا 3 قر عده نگه داره. میگیم ها، حفظت شیئا وقابت انک اشیاء. این هنر هنر اصل نیست، این هنر هنر دلیل اجتهادیه. هنر اصل در اینجا رخت خوابه. رخت خواب پهن میکند که میگد این زن مطلقه هست، اما اینکه باید عده نگه دارد، این هنر مال اصل نیست، این هنر مال آیه هست. المطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. تم الکلام فی الامر الهادی، فی الامر العاشر، ها فی الامر الهادی عشر تم. خب بله، عاشر بود. تم الکلام فی الامر العاشر. خب قاصد جعفر میگد بعضی ها دیر آمدن، به خاطر اونها یه مور ساندویچی درس را تکرار کن. اما ساندویچی، 1. نائنی به شیخ اشکار کرده که در این مسئله که میگید ابا مال مشتریه اما پول مال بایع نیست، این تفکیک لازم از مرزومه. 2. عرض کردم تفکیک لازم از مرزوم در تکوین صحیح نیست، اما در عالم اعتبار اشکالی نداره. 3، 4 دوتا مثال زدم. 1. اگر با اینا این مشتبهن با یکی وضو بگیرد قفلتن، آقایان میگن دستش پاکه اما حدث باقیه، و حالی که نم تفکیک لازم از مرزومه. 2. اگر در نماز عصر شک میکند که آیا ظهر را خونده یا نه، اصالت صحه جاری میکند که تقدم الظهر شده، اما بعد از نماز عصر بگه ظهر را بخواند. در اینجا من یک کلمه گفتم، گفتم اصالت صحه صحت نسبی را. این 4، 5 عرض کردم نزا در این که آیا اصل است و یا اماره، بی نتیجه. چرا؟ کلیت کبرا نیست. یا هوش کلیت کبرا نیست. چطور؟ و شرط هل ایجا فی صغراه و انگرا کلیتن کبراه. شکل اول بگد کبرایش کلی باشه. هر اماره مثبتاتش حجت نیست، اون امارهی که قوی باشد مثل خبر واحد، اما اماره‌ای که علقه و مزغه باشد حجت نیست. این 5 تا درست. 6 و 7 ششم آمده مسئله را حل کرده. این مسئله که مرحوم شیخ مطرح کرده، گفته مگر این طرف بگه ندارد، هیچ ندارد، اون قسم میخوره. آخرین مطلب عرض کردیم که گاهی از اوقات اصالت صحه خیال می شود که مثبته، و حال اینکه مثبت نیست. اصالت صحه موضوع ساز حکم را کبرای قرآن معجم می کند. تم الکلام فی الامر الهادی فی الامر العاشر. الامر الامر الهادی عشر، عرض کردم خدمت که الامر الهادی عشر عنوانه چیه؟
تقدم اصالت صحه بر استصحاب فاسد.
بله،
تقدم اصالت صحه بر استصحاب
فاسد. الامر الهادی عشر تقدم اصالت صحه على الاستصحاب، تقدم اصالت صحه على الاستصحاب. خاطرتون از امام چه فرمود؟ گفت زنها حرف حسابی را دم در می زنن. از حرف حسابی همین هادی عشره. چرا با اصالت صحه را خوندیم؟ برای این خوندیم که ببینیم آیا اصالت صحه مقدمه بر استصحابه یا استصحاب بر اصالت صحه. عنوان بحث ما این بود. این ده تا مطلب در واقع جنبه مقدمی داشت. عمده همین است که الان میخونیم. ما معتقدیم اصالت صحه بر استصحاب مقدمه و الا یلزم لغویت و اصالت صحه. تقدم تقدم اصالت صحه علی الاستصحاب و الا یلزم لغویت اصالت صحه. و ذالک ما دو جور شک میکنیم. گاهی شک در اجزا و شرایط میکنیم که آیا این عمل من، این عمل غیر، البته عمل غیر واجد اجزا و شرایط هست یا نیست. گاهی نه، در قواطع و موانع شک میکنیم. در دومی اصلا به اصالت صحه نیازی نیست. استصحابم با اصالت صحه رفیقم. اصالت صحه میگد عملش درسته، استصحابم میگد الاصل و عدم المانع و عدم القاطع. بنابراین اگر شک کنیم در عمل غیر آیا مانعی بوده یا نه، قاطعی بوده یا نه، اونجا نیازی به اصالت صحه نیست، استصحابم کافیه. بنابراین اگر ما به استصحاب نیاز داشته باشیم در اولیه، اولی کدوم؟ شک در اجزا و شرایط. اگر اونجا هم عمل به استصحاب کنیم دیگه اصالت صحه سرش بیکلاهه. چون در موانع و قواطع اصالت صحه با استصحاب همراه هم. اصالت صحه میگد عملش درسته، استصحابم میگد از عدم المانع، از عدم القاطع. نمیدونم این آقا که نماز میخوند موقع نماز حدثی از او سر زد یا نزد. در اینجا هم استصحاب عدم المانع داریم، عدم القاطع داریم، هم اصالت صحه. بنابراین اصالت صحه چندان مورد نیاز نیست. آنی که مورد نیازه اولیه، کجا؟ ازا شککنا فل اجزاء و شرائط. آیا نماز این آدم وضو داشت یا نداشت؟ آیا اجزاء را درست آورد یا نیاورد؟ اگر در اونجا هم بگو، اگر در اونجا هم استصحاب را مقدم کنیم بگیم اصل عدم شرائط، اصل عدم ازلی، اصل عدم شرائط، اصل عدم اجزائه، دیگه برای اصالت صحه موضوع باقی نمیمونه. قضایا قیاساتها معها. در شک در موانع و شک در قواطع چندان نیازی به اصالت صحه نیست. استصحابم در اونجا هست. آنی که ما نیاز داریم در شک در اجزا و شرائط. استصحاب میگد از عدم الاجزا، از عدم الشرائط. اصالت صحه میگد نه، اجزا و شرائط هست. اگر در اونجا هم بگیم استصحاب بفرمایید، باید دیگه عذر اصالت صحه را بخوانیم. ولذا معتقدیم اصالت صحه مقدمان علی استصحاب فساد مطلقا. تم کلام و فلهادی اشر که عمده مسئله همین بود. اثانی اشر اجراء اصالت صحه فل کلام و العقاید، اصالت صحه در کلام دیگران و عقاید دیگران اجرا کنید. اما در کلام من چند تا مثال میزنم. ببینید، یه نفر در یه مجلس صحبت کرد، من نمیدونم غیبت کرد یا نه یه مسئله دیگری را گفت. اینجا جای اصالت صحه، زیرا مسلمانی که متعهد هست غیبت نمی کنه. اگر از دهن کلامی از دهن کسی کلامی در آمد به ظاهر غیبت ولی ممکنه غیبت نباشد، گم از عدم غیبته. دو، اگر یه وکیلی گفت بیت با اشتری تو، من نمیدونم جدی گفت یا جدی نگفت، باید بگیم چی آقا؟ جدی گفت. توجه فرمودیم؟ بنابراین در امثال این مسائل عرض کنم خدمت که اصالت صحه جاری میکنیم. آیه شارو دید، چهار تا مثال میزنیم. یک، کلامی را گفت نمیدونم غیبت بود یا غیبت نبود، اصالت صحه جاری میکنیم. وکیلی بیعی را کرد، نمیدونم جدی بود یا شوخی بود، میگم جدی بود. سه، یه آدمی آمد گفت زیدون قائمان، من نمیدونم راست میگد یا دروغ، باید بگم چی آقا؟ راست میگه. چهارم، آیا مطابق واقع هست یا نه؟ نه، آقای شاهرودی باخت، با دستش گفت بله، نه، اینجا دیگه نه. مطابق واقع هست؟ نه دیگه، اگه این باشد دیگه عدالت شرط نیست، ولی زاد در مخبر ما عدالت را شرط کردیم. بنابراین در این چهار مثال، در آن سه مثال اول اصالت صحه جاریه. هل هو غیبت اولا؟ هل هو جدی اولا؟ هل هو مطابق لعقیدته؟ بله. اما هل هو مطابق للواقع؟ نه، اگر این باشد دیگه عدالت دیگه شرط نیست، و حال اینکه در مخبر عدالت شرطه. هذا كله حول العقائد، حول الكلام و اما العقائد. یک نفر هست مسلمان مسلمه، نمیدونم عقیدهش در بعضی از مسائل عرض کنم با واقع مطابق هست یا نه. اسلامش لمن پذیرفتم، اما نمیدونم که آیا اون عقیدهش با من حامل یکیه یا نه. در رجعت من قائل به رجعتم، نمیدونم او قائل به رجعت هست یا نیست. در اینجا بعید نیست که ما اصالت صحه جاری کنیم. یه موقع انسانی است، نمیدونم مسلمان است یا کافر، اینجا جای اصالت صحه نیست، موضوع محرز نیست. اما بعد از آنی که موضوع را احراز کرده مسلم، باید بگیم عقیدت الفائل مطابق لعقیدت الحامل، تم کلام و فی القاعدت الثالثه. تا اینجا سه قاعده خوندیم جناب سید، سه قاعده رو بشمار. یک نه دیگه ورق نزن حفظی. یک، قاعدت الید، قاعدت التجاوز، قاعدت اصالت صحه فی فعل الغیب، القاعدت الرابعه القرآن. اول قرآن را لغتن معنا کنیم تا اصطلاحاً باشد برای بعد. القرآن، القرآن قرآ یقرآ قرآن به معنی کوبیدنه، ولی زا یکی از اسماء قیامت القارعت ملقارعه، و ما ادراک ملقارعه، یوم یقوم الناس کالفراش المبثوث. روز قیامت روز کوبیدن است. عرض کردم آسمان ها به صورت در باز می شود، تمام کوها هم به صورت کرد در می آیند. بنابراین قرع به معنای کوبیدن، به معنای زدنه. به قرعه کره میگن قرعه. این دو احتمال دارن. آقایان نمیدونم قرعه کشی کردید یا نه. فرض کنید بر این که قرعه میکشیم که این کتاب مال کیه. سه نفر مدعی هستن. عرض کنم خدمت که می نویسیم احمد علی حسن می نویسیم. بعد اینها را می دازیم تو کیسه با دستمان اینها را به هم می زنیم. میگن قرعه. به هم می زنیم. دادن دست بکنیم نام هر کسی در آمد بگیم کتاب مال اوست. اگر میگن قرعه به خاطر اینکه با دستمان این اسمایی که در این کیسه هست اینها را به هم میزنیم، نقره اینها را به هم میکوبیم. گاهی از اوقات نه، ممکنه معنی دیگر داشته باشد. برای هر سهمی، برای هر سهمی یه اسمی را می نویسیم. خود این هم یک نوع قرعه. عرض کنم خدمت که سهامی هست، برای هر سهمی اسم می نویسیم. فرض کنیم بخوام سهام را در بیاریم، برای سهم یک می نویسیم، دو می نویسیم، سه می نویسیم، که انهو میگن ضرب سهام. این هم یک نوع ضرب سهامه، ولی ظاهرا معنی اول مناسب تره. تا اینجا ما معنی قرآن را از نظر لغت خوندیم. فردا اگر عمر باقی باشد، امروز اول شعبانه، عمر باقی باشد باید ببینیم قرآن در قرآن هست یا نیست. بعدن ببینیم روایات قرآن چگونه است. به نظر من قرآن از قواعدی است که مظلوم شده. آقایان در شرح لنبه خوندید مرحوم شهید هر کجا میرسد میگد عمل به قرآن جایز نیست مگر جایی که اصحاب عمل کرده باشند. قرآن را بد معنا کردن و رضا میگن عمل نمی شود کرد مگر جایی که اصحاب عمل کرده باشد. اما اگر اون سبکی که ما معنی خواهیم کرد نیازی به عمل اصحاب نیست. توجه کنید من یه چیزی میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با اهداء سلام به کلیه برادران ایمانی داخل و خارج کشور، گزارش های موثق و مشاهدات عینی همگی حاکی از آن است که خسارت های سیل در برخی از استان ها فاجعه آمیز و کمک به سیل زدگان بیش از توان دولت جمهوری اسلامی است. بنا به مضمون حدیث رسول اکرم صلوات الله علیه و آله، من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلمین، لازم از همه مؤمنان برادران و خواهران در داخل کشور و خارج به کمک مصیبت زدگان در این چند استان همت بگمارن و هر فردی به اندازه توان خود هر چند اندک در این امر مقدس مشارکت کند و ناگفته پیداست هر نوع خدمت در این شرایط حساس بهترین ذخیره اخروی است. با تقدیم احترام قم حوزه علمیه جعفر سبحانی. و السلام علیکم و رحمت الله.